ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. سلام، به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروغ و همکارانم تا ساعت 10 با شما هستیم. در این 60 دقیقه مطالب و موضوعات مختلف خبری را گرد آورده ایم و در نیمه دوم مجله فرهنگی رادیو آزادی پخش می شود. حالا در سر ساعت بیایید که تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از جاوید حسن زاده بشنویم.
مقامات حکومت افغانستان میگن در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در بغلان حدود 150 تن جان باختند. وزیر داخل افغانستان میگوید فرد انتحاری که کاروان عبدالله عبدالله یکی از نامزدان دور دوم ریاست جمهوری را هدف قرار داد از پاکستان آمده بود و گفتگوهای اتمی میان مقامات امریکا و ایران در ژنو امروز وارد دومین روزش میشود. تفصیل اخبار. مقامات حکومت افغانستان میگویند که در نتیجه سیلاب های اخیر در ولسوالی گذرگاه نور ولایت بغلان حدود 150 تن از باشنده های این ولسوالی جان باختند. وزیر احیا و انکشاف دهات گفت که تاکنون 75 جسد به دست آمده و تلاش ها در زمینه دریافت دیگر اجساد ادامه دارد. وایز برمک در جلسه دیروز شورای وزیران گفت که کار در خصوص بازگشایی راههای مواصلاتی ولسوالی گذرگاه نور هم چنان ادامه دارد. با گفته ای یک مقدار مواد غذایی و غیر غذایی برای توزیع به سیلاب زده ها از طریق هوا این ولسوالی انتقال یافته است. وزیر داخل افغانستان میگوید فرد انتحاری که کاروان عبدالله عبدالله یکی از نامزدان دور دوم انتخابات را در کابل اخیراً هدف قرار داد از پاکستان آمده بود. با اساس اعلامیه اداره امور دانشگاه شورای وزیران افغانستان، محمد عمر داوودزی به روز دوشنبه در اجلاس کابینه حکومت این کشور گفت که هویت انتحار کننده تثبیت شده و بررسی های بیشتر در خصوص چگونگی این رویداد ادامه دارد. آقای داوودزی گفته است که این شخص در روز پیش به هدف انجام حمله انتحاری از پاکستان وارد افغانستان شده بود. در این حال ریاست عمومی ملی افغانستان گفته است که این حمله در پاکستان طرح‌ریزی شده است. پیش از این حکومت افغانستان اعلام کرد که بر اساس بررسی‌های ابتدایی در حمله بالای کاروان عبدالله عبدالله استخبارات خارجی از طریق لشکر طیبه به گونه سازمان یافته دست داشته است. با گفته مقامات در این حمله که روز جمعه گذشته در کابل رخ داد حداقل 12 تن کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. پاکستان دیروز ادعاها در مورد دست داشتن در این حمله را رد کرد. مقام های امنیتی ولایت ننگرهار می گویند هر سه حمله کننده که بر ساختمان محکمه استیناف این ولایت هجوم آورده بودند از سوی قوای امنیتی کشته شدند. فضل احمد شهزاد قماندان امنی ولایت ننگرهار بر رادیو آزادی گفت حمله کننده ها که مجهز با سلاح خفیف و سبک بودند پس از چاشت دیروز وارد این ساختمان گردیدند اما از سوی پلیس از پا در آورده شدند. طالبان مسلح با چادری داخل اداره محکمه استیناف شده بودند و میخواستند قاضی صاحبان و دیگر افراد ملکی را از بین ببرند، اما در زمان کم که یک ساعت هم نگذشت طالبان مسلح که تعدادشان به 3 نفر میرسید کشته شدند. محکمه استیناف ولایت ننگرهار در ناحیه 4 شهر جلال آباد موقعیت دارد و در اطراف آن خانه های رهایشی واقع اند. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. گفتگوهای اتمی میان مقامات امریکا و ایران در ژنو امروز وارد دومین روزش می شود. ایالات متحده امریکا امیدوار است که این گفتگوهای مستقیم با ایران سبب پیشرفت در بخش مذاکرات هسته‌ای شود. این در حالی است که ضرب الاجل برای ختم معامله موقت میان ایران و 6 قدرت جهان بر سر برنامه اتمی تهران در 20 جولای به پایان می رسد. مری هرف سخنگوی وزارت خارجه امریکا به روز دوشنبه گفت که این گفتگوها در یک مرحله اساس قرار دارد. خانم هرف افزود که ایالات متحده امریکا امیدوار است که این گفتگوها مانند سایر مذاکرات دو جانبه مؤثر واقع شوند.
میدانیم که وقت زیاد نداریم و به همین خاطر گفتیم که تلاش های دیپلماتیک را تقویت می بخشیم و ما بر مهلت 20 جولای تمرکز می نماییم.
پیش از این عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران که هیئت آن کشور را در گفتگوهای ژنو رهبری میکند اولین روز این گفتگوها را مثبت و سازنده خواند. ایران و 6 قدرت جهان تلاش میکنند که تا 20 ماه جولای توافق همه جانبه روی برنامه اتمی تهران حاصل شود. به اساس گزارش ها از عراق درگیری های پراگنده تا ناوقت دیشب در محوطه یک پاهنتون در شهر رامادی که درست پیش تندروان القاعده بر آنها هجوم بردند ادامه داشت. بخش عراق رادیو آزادی از قبل یک منبع امنیتی گزارش می دهد که میگوید تندروان هنوز هم 15 کارمند این پوهنتون را گروگان گرفتند. تندروان گروه حکومت اسلامی عراق و شام که با القاعده رابطه دارد به روز شنبه بر پوهنتون رامادی مرکز ولایت انبار حمله کردند. از درگیری های شدید در شهرهای فلوجه و گارامانیز گزارش داده شده است. گروه حکومت اسلامی عراق که گروه تندرو سنی می باشد از ماه دسامبر سال گذشته به این سو بخشای از ولایت انبار به شمول شهر فلوجه و بخشای از رامادی را تحت کنترل خود دارد. مقامات عراقی میگویند بمب‌های جابجا شده در لاری‌ها دفاتر دو حزب سیاسی کرد را در شمال عراق عرف قرار داده و باعث هلاکت 28 نفر و جراحت 148 تن دیگر شدند. شلال عبدال شاروال شهر توس خورماتو میگوید این حمله حوالی ظهر روز دوشنبه رخ داد. عبدال گفت یک حمله کننده انتحاری بعد از آن که لاری هاوی مواد منفجره اش را وارد یک پاسه امنیتی کرد، دفاتر حزب اتحادیه میهنی کردستان و حزب کمونیست کردستان را که در عین محل قرار دارند هدف قرار داده و لاری اش را انفجار داد. زمانی که مردم برای نجات زخمی ها به محل حادثه شتافتند، یک لاری دومی هاوی مواد منفجره انفجار کرد. این دومین حمله پی در پی بر دفاتر احزاب سیاسی کردستان در یک روز می باشد. دو حمله پی در پی دیگر نیز دیروز دفاتر حزب اتحادیه میهنی کردستان را در منطقه جلولا در ولایت دیاله هدف قرار داد. باشندگان دیاله متشکل از اقوام مختلفند. هیلری کلینتون وزیر خارجه پیشین آمریکا خواهان یک دور جدید از روابط بین آمریکا و روسیه و اخذ یک موقف جدیدتر در مقابل رئیس جمهور پوتین شده است. در کتاب از خاطرات خانم کلینتون که مسما به انتخاب‌های دشوار میباشد و امروز منتشر میشود، کلینتون میگوید آمریکا در همکاری‌های جدیدش با روسیه نباید دکمه وقفه را فشار دهد یا دکمه وقفه را سوئچ کند. خانم کلینتون میافزاید قوت، عزم و اراده یگانه زبانی است که پوتین آن را میفهمد. خانم کلینتون بدون آنکه جزئیات دقیق تری بدهد گفته است اما در قصر سفید با تحلیل نسبتاً تندی و موافق نیستند. این بود خبرهای افغانستان و منطقه و جهان از رادیو آزادی.
با تشکر از جاوید حسنزاده برای ارائه خبرهای افغانستان و جهان. ساعت 9:07 صبح به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه برنامه ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که به میان آمدن اختلافات شدید در میان رهبری طالبان، این گروه توان اخلال دور دوم انتخابات را از دست داده است.
اختلافات شدید فیما بین طالبان به سطح رهبری باعث ضعف عملیاتی اختلاف در سوق اداره دیده است.
پاکستان دست داشتن این کشور در حمله بالای عبدالله عبدالله نامزده دور دوم انتخابات افغانستان را رد می کند. در مورد راه اندازی 20 مسابقات جام جهانی فوتبال هم برایتان می گیم. در کنار دیگر مطالب خبری، مجله فرهنگی رادیو آزادی را نیز داریم که در نیمه دوم پخش می شود. ما را همراهی کنید. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید طالبان به علت ایجاد اختلافات شدید در میان رهبری این گروه توانایی اخلال دوره دوم انتخابات را از دست دادند. سخنگوی این ریاست امروز در یک نشست خبری در سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان دیروز در یک نشست خبری در کابل این مسئله را ابراز کرده، افزود که نیروهای امنیتی افغان با راه‌اندازی عملیات خاص امکانات برنامه‌ریزی و اکمالات نظامی طالبان مسلح را در راستای مختل ساختن این پروسه نیز محدود نمودند. ویدا برکی از کابل گزارش می‌دهد.
هرچند پیش از این گفته شده بود که تلاش های طالبان مسلح و سایر گروه های مخالف دولت به هدف برهم زدن امنیت دور دوم انتخابات افزایش خواهد یافت، اما حالا ریاست عمومی امنیت ملی در این رابطه و مردم اطمینان می دهد. عبدالحسیب صدیقی سخنگوی این ریاست روز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که به شبکه های تروریستی اجازه نخواهند داد تا مانع شرکت مردم در دور دوم انتخابات گردند. آقای صدیقی گفت هرچند تهدیدات امنیتی هنوز هم وجود دارد، اما تحرکات دشمن را تحت نظر دارند. وی گفت که ایجاد اختلافات درونی به سطح رهبری طالبان به شدت باعث ضعف عملیاتی این گروه شده است.
برای نام ساختن دور دوم با فشارهای متعهد و راه اندازی عملیات‌های خاص ضد تروریستی، ریاست عمومی امنیت ملی، قطعات خاص وزارت امور داخله و دفاع ملی، دشمن مجال اکمال درست را برای نیروهای خیش نیافت. اختلافات شدید فیما بین طالبان به سطح رهبری باعث ضعف عملیاتی، اختلاف در سوق اداره و بروز اختلافات قومی در صفوفشان گردیده است.
پیش از این وزیر داخل افغانستان نیز گفته بود که طالبان مسلح با عقده‌مندی از ناکامی در 16 حمل تلاش دارند تا در دور دوم انتخابات امنیت را مختل سازند. اما عبدالحسیب صدیقی سخنگوی ریاست امنیت ملی میگوید که ارگان‌های امنیتی افغان با اتخاذ تدابیر خاص و هماهنگی کامل آماده مقابله با هر گونه تهدید از سوی این گروهند. وی گفت که تلاش‌ها برای مختل ساختن دور دوم انتخابات ریاست جمهوری از سوی طالبان مسلح مانند گذشته بی نتیجه خواهد بود.
ما می توانیم بسیار به افتخار بگوییم که تدابیر امنیتی اتخاذ گردیده و امروز ما داخل اعزارات درجه یک میشیم. ریاست عمومی امنیت ملی به خاطر از بین بردن امنی تهدیدات تروریستی برنامه خاص را راه‌اندازی نموده که طبق آن عملیات خاص در نقاط مختلف کشور صورت گرفته.
ریاست عمومی امنیت ملی از ایجاد مرکز اطلاعاتی 1919 به هدف دریافت اطلاعات در مورد فعالیت‌های تروریستی و اجراءات سریع در مورد آن خبر داده، از مردم خواست تا در صورت مشاهده هر گونه حرکت مشکوک با این شماره به تماس شوند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 9:11 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. پاکستان ادعاها در خصوص دست داشتن این کشور در حمله بالای عبدالله عبدالله نامزده دور دوم انتخابات افغانستان را رد می کند. تسنیم اسلم سخنگوی وزارت خارجه پاکستان به روز دوشنبه گفت که اسلام آباد هر نوع دخالت در این رویداد را رد می نماید. وزیر داخلی افغانستان محمد عمر داودزی می گوید فرد انتحاری که کاروان آقای عبدالله را اخیراً در کابل هدف قرار داد از پاکستان آمده بود. پیش از این حکومت افغانستان به روز یکشنبه اعلام کرد که به اساس بررسی‌های ابتدایی در حمله بالای کاروان عبدالله عبدالله، استخبارات خارجی از طریق لشکر طیبه به گونه سازمان یافته دست داشته است. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
پاکستان ادعای حکومت افغانستان را رد کرد که گویا این کشور در حمله هفته گذشته بر عبدالله عبدالله کاندید دور دوم انتخابات دست داشت. کابل در اشاره به پاکستان ادارات استخبارات خارجی را در دست داشتن در این حمله متهم کرد. تسنیم اسلم سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت ما هر گونه اشاره به پاکستان به ارتباط دست داشتن در این حمله را رد می کنیم. در نتیجه حمله بر کمپاین انتخاباتی عبدالله عبدالله 12 نفر کشته شد و خود عبدالله عبدالله از این حمله جان به سلامت برد. این حمله از سوی جامعه بین‌المللی و شورای امنیت سازمان ملل متحد تقبیه شده است. جلسه شورای امنیت ملی افغانستان که تحت ریاست رئیس جمهور کرزی دایر شد گفته است که ادارات استخبارات خارجی از طریق گروه لشکر طیبه به هدف اخلال روند انتخابات این حمله را سازماندهی کرده است. گروه لشکر طیبه در پاکستان مستقر است. خانم اسلم در ادامه صحبت خود گفت این اتهامات غیر مسئولانه پاکستان را سخت مایوس کرده است. او افزود که چنین اتهامات فضای مثبت را که در اثر تلاش‌های میان دو کشور ایجاد شده از بین می‌برد. افغانستان قبل از این هم پاکستان را به دست داشتن در چنین حملات متهم کرده است. تسنیم اسلم سخنگوی وزارت خارجه پاکستان افزود این ادعاهای اخیر از سوی عناصر معین در افغانستان صورت میگیرد که بدبین ادارات امنیتی پاکستان میباشند. اما وی اضافه کرد ما مطمئن هستیم که مردم افغانستان و جامعه بین‌المللی فریب این گونه اتهامات را نخواهند خورد. افغانستان برای انتخابات دور دوم ریاست جمهوری که روز شنبه برگزار می شود آمادگی می گیرد.
شنیدید که پاکستان ادعاها در خصوص دست داشتن این گروه در حمله بالای عبدالله عبدالله نامزده دور دوم انتخابات افغانستان را رد می کند. وزیر داخلی افغانستان در اجلاس دیروز کابینه حکومت افغانستان گفت که فرد انتحاری از پاکستان وارد افغانستان شده بود. قرار است دور دوم انتخابات افغانستان شنبه آینده در 24 جوزا برگزار شود. حالا این گزارش را داریم که گفته می شود حامد کرزی می خواهد پس از ختم دوره ریاست جمهوریش با استفاده از نفوذی که دارد یک نقش فعال در افغانستان داشته باشد. چه نقش را رهبر فعلی افغانستان در آینده ایفا خواهد کرد؟ باز هم مقیم نایب گزارش می دهد.
حامد کرزی در هفته های آینده بعد از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری روز شنبه از قدرت کنار خواهد رفت که به این ترتیب راه برای انتقال قدرت در افغانستان فراهم می شود. پایان این انتخابات آغاز کار یک حکومت جدید در افغانستان بعد از 13 سال حاکمیت حامد کرزی در این کشور خواهد بود که به حمایت آمریکا با دنبال سقوط طالبان در سال 2001 میلادی به قدرت رسید. اکنون روابط کرزی با آمریکا تقریبا از بین رفته، رژیم او به فساد گسترده اداری متهم شده و افغانستان در آستانه خروج نیروهای ناتو و کاهش کمک‌های بین‌المللی تا هنوز به تهدیدهای شورشیان مسلح روبرو است. بیتی دام نویسنده هلندی که برای نوشتن کتابش با حامد کرزی مصاحبه انجام داده میگوید او در تلاش جستجوی راههایی است تا نفوذش را گسترش دهد و به افراد شبکه خود کمک کند که در قدرت باقی بمانند. خانم دام گفت که اکثر والیها و مقامات حکومتی در این مورد با حامد کرزی در تماسند. حامد کرزی زمانی که به حیث رئیس جمهور افغانستان تعیین شد 44 سال عمر داشت. صحبت فصیح وی به زبان انگلیسی، چپن و کلاه پوست قرقلی‌اش توجه رهبران جهان را جلب نمود و او توانست که بعد از 11 سپتامبر ایالات متحده آمریکا را قناعت دهد که میتواند یک شریک خوب آمریکا در مبارزه با شورشیان اسلامگرا باشد. اما به خاطر ادامه فعالیت شورشیان در بیش از یک دهه، افزایش تلفات و مصرف غیر مثمر میلیاردها دلار کمک جامعه جهانی، این جذابیت او دیگر ادامه نیافت. اکنون بعد از دو دوره کارش به نظر می رسد که او آماده است باز هم نقش را در حکومت و جامعه افغانستان داشته باشد. اما اینکه حامد کرزی چه نقشی را ایفا خواهد کرد بیشتر به جانشین او تعلق می گیرد. ایمل فیضی سخنگوی حامد کرزی به خبرگزاری فرانس پرس گفت حامد کرزی به حیث یک رئیس جمهور متقاعد و یک تبعه عادی افغانستان در خدمت مردم و اگر از وی خواهش شود در خدمت رئیس جمهور آینده خواهد بود. پوان ودیر صافی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت که حامد کرزی در جلسه با اشتراک استادان پوهنتون نیز گفت که میخواهد به حیث مشاور با رئیس جمهور آینده کار کند.
تلاش میکنه که به نحوی از آنها در قدرت در یک بخشش باقی بماند. یک اشاره هم کرد و گفت که ما میخواهیم که مشاور رئیس جمهور آینده افغانستان باشم. رول را که میخواد ادا کنه آوازه است. خود به حیث مشاور در امور پیشبرد مذاکرات با طالبا اگر دیگر رول برش نبود در او بخش نگاه کنه.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در ماه دسامبر گذشته به مخاطبین خود در هند گفت او میخواد یک تبعه عادی باشد تا بتواند به طور آزاد گشت و گذار کند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را می توانید از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی عین امواج دنبال نمایید. ساعت 9:18 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. حالا این گزارش را داریم که بسیاری از راننده های تاکسی در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ از برخورد منصوبین پلیس شکایت دارند. مجیب الرحمن حبیبزی خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بلخ این گزارش را در زمینه تهیه کرده و در آن پاسخ مسئولان مدیریت ترافیک ولایت بلخ را نیز جا داده است.
از یک مدت به این سو رانندگان موترهای تاکسی در شهر مزار شریف از عمل کرده جدی و غیر قانونی ترافیک بلخ شکایت دارند. آنان میگویند مدیریت ترافیک بلخ موترها را که در کنار سرک ها در داخل شهر توقف کردند، رانندگان آن را جریمه نقدی نموده و بیشتر مواقع به گونه غیر قانونی از آنان پول طلب میکنند. یکی از این رانندگان در مورد گفت:
نام من بلشکور است. روز اکثر 20 روپیه واره که پیسه میتن میمانم. ما که تکسی شاریتیم، ما را اینجا نمیمانند. اینه بیجا بایتا ترکه ایتو بخر سر ازو بخر سر ازو بخر اینه این بیچارا متکینا بوده با خدا ایتا که اینه ما تکسی شوان شار است. اگر امر نیست چرا برای ما تکسی شاری دادن؟ امر تکسی شاری داریم، موتری بیادرم تکسی شاری از رافی کار میم. اونو میجا روز اکثر 20 روپیه میگرن، کلا گیره روان میگرن. ما اینجا بیم 500 پارچه 600 پارچه میم.
شمار از رانندگان تاکسی در مزار شریف در کنار این میگن پلیس ترافیک بلخ از آنان به گونه غیر قانونی پول طلب میکند و بدون هیچ تخلف بالایشان جریمه نقدی ترتیب وضع می شود. شماره هم از این رانندگان با برخورد نادرست و توهین‌آمیز پلیس ترافیک نیز مواجه شدند. یکی دیگری از این رانندگان تاکسی در مزار شریف چنین گفت:
ما آدم جاده استاد بودم هایکت این وقتی که هایکت و دندر گرفت باز از دو گفتم تا شدم گفتم چرا این کارا میکنی؟ گفت که خلاف استاد کردیم. من خلاف نیست تیکسیوانا کنش همینجا استاد کردم مام استاد کردم دو دشناب زد منه و بعد از اون که مکتب چرا دوی دشناب میدینی باز از دو سه تا سکم منه زد ایچ شکایت نکدم شکایت میکدم کل جایی شکایت کنم که در دست از آزده که کنم مشکل من ندارم دیگم غریب کار آدم چی کنم.
رانندگان تاکسی در بلخ میگویند در کنار اینکه پلیس ترافیک آنان را جریمه نقدی می نماید و از نزدشان به گونه غیر قانونی پول می خواهد، اکثرا پلیس ترافیک موترهایشان را پنچر نموده و یا هم نمبر پلیتشان را با خود قید می کند. اما حسین صفا مدیر عمومی ترافیک در بلخ باردی این ادعاهای رانندگان تاکسی بر رادیو آزادی چنین گفت:
اکورد قانونی ما مؤاخذه ترافیکی است و در صورتی که بسیار زیاد تخلف داشته باشه توقف دادن وسایلشان موقتاً در اداره ترافیک. کاملا در این مورد وظیفه دادیم به تمام مسئولین امنیت تنظیم ترافیک در روی جاده. وظیفه دارن اونا، هیچ کس حق نداره موتر کس پنچر کنه، هیچ کس حق نداره موتر کس به کرنت بالا کنه.
صفا میگه وظیفه اصلی ترافیک باز نگه داشتن جریان عبور و مرور وسایل و جاده در داخل شهر است و در تمام ولایت بلخ بیش از 125,000 وسایل نقلیه وجود دارد که کنترل آن خیلی مشکل می باشد و در عین حال بیشتر از تاکسیرانان با پلیس ترافیک برخورد نادرست نموده و از قانون سر باز می زنند. با آن هم رانندگان تاکسی در بلخ می گویند که پلیس ترافیک با آنان و افراد دیگر که موترهای شخصی داشته و یا هم مسئولیت رانندگی موترهای دولتی را دارند برخورد دوگانه می نماید. یکی از این رانندگان در مورد افزود:
همین چیزی که از فقط تیکس وانا رو پیش کده میزنن. همین موتر لوکس هم اینجا باشه یک دانش دیزده نمیتونن. همین یک ترافیک همون تایرش کار میگه چی رقم کار میگره. همین موتر دیگه که باشه هم تیکسی باشه یکان موتر که یکم مدلش باشه. همین طرف یا میزن یا ایکد میبرش. این همین رینجر در موبین سرگ استاد است. همین رینجر کی پس میتونن؟
این در حال است که مدیریت ترافیک بلخ از آمادگی های کامل این مدیریت برای جلوگیری از حوادث ترافیکی و برخورد غیر قانونی ترافیک با رانندگان در این ولایت خبر میدهد. مجیب رحمان حبیب زی، مزار شریف.
مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
حالا مطالب خبری ما را در برنامه حاضر از رادیو آزادی ادامه می دهیم. 20 مسابقات جام جهانی فوتبال به روز پنجشنبه در برزیل راه‌اندازی می شود. تیم های ملی فوتبال 32 کشور در این مسابقات اشتراک می کنند. ژکفر احمدی گزارش می دهد.
برازیل برای دومین بار لقب میزبان مسابقات جام جهانی فوتبال را از آن خود کرده است. برازیل 5 بار در مسابقات جام جهانی فوتبال قهرمان شده است. برازیل در گروه A به روز پنجشنبه با کرواسیا مسابقه می کند. در دومین روز مسابقات جام جهانی فوتبال مکزیکو و کامرون در گروه A مسابقه خواهند کرد. تیم فوتبال اسپانیا در گروه B به روز جمعه به مصاف هالند خواهد رفت. در ادامه این بازی ها چیلی و استرالیا در گروه B در همین روز مسابقه خواهند کرد. برزیل در سال 1950 نیز میزبان این بازی ها بود. برزیل در دومین دیدارش در گروه A در 17 جون به مصاف مکزیکو خواهد رفت. 32 کشور به شمول برزیل در مسابقات جام جهانی فوتبال 2014 حضور می‌یابند که در 8 گروه دسته‌بندی شدند. این کشورها از مسابقات مقدماتی موفق به در آمدند و به جام جهانی راه یافتند. رسانه‌ها از لیونل آندرس میسی فوتبالر آرژانتینی، کریستیانو رونالدو فوتبالر پرتغالی، یحیی توره بازیکن فوتبال ساحل آج و شمار دیگر به عنوان بازیکنان برجسته یاد می کنند. نخستین مسابقه جام جهانی فوتبال در سال 1930 راه اندازی شده بود. در مسابقات جام جهانی 2010 اسپانیا لقب قهرمانی را از آن خود ساخته بود. پس از برزیل، ایتالیا دومین کشور است که بیشترین جام قهرمانی این مسابقات را به دست آورده و 4 بار قهرمان شده است. جرمنی با کسب 3 جام قهرمانی در جایگاه سوم قرار دارد.
از 20 مسابقات جام جهانی شنیدید که قرار است به روز پنجشنبه در برزیل رواندازی شود. تیم‌های ملی فوتبال 32 کشور در این مسابقات شرکت خواهند کرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ملل متحد و ایالات متحده آمریکا حملات اخیر در پاکستان را محکوم نمودند. بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد از پاکستان خواسته است که اقدامات جدی را علیه تروریسم و افراطیت روی دست بگیرد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
بان کی مون سرمنشی ملل متحد حملات اخیر بر میدان هوایی بین المللی شهر کراچی را تقبیه نموده و از حکومت پاکستان خواسته است بر ضد تروریسم و خشونت‌های فرقوی در پاکستان اقدام جدی کند. حمله گروهی روز یکشنبه تندروان بر میدان هوایی بین المللی کراچی بیش از 5 ساعت دوام کرد و در این حمله به شمول حمله کنندگان 30 نفر کشته شدند. اکثر کشته شدگان کارمندان میدان هوایی و کارمندان هوانوردی پاکستان بودند. سرمنشی ملل متحد همچنان حملات بر شیعه ها در پاکستان را محکوم نموده و روی حق مردم به انجام آزادانه مراسم دینیشان تاکید نموده است. در ادامه چنین حملات فرقوی در پاکستان به روز یکشنبه یک حمله انتحاری بر زیارت کنندگان شیعه در منطقه تفتان ایالت بلوچستان در سرحد با ایران رخ داد که در آن حداقل 24 تن کشته شدند. استیفن دوجارک سخنگوی بان کی مون با نشر اعلامیه گفته است آقای مون هر دو حمله اخیر در پاکستان را محکوم می کند و در مورد افزایش خشونت ها در نقاط مختلف آن کشور عمیقا نگران است. سخنگوی ملل متحد گفته است با وجود آن که این سازمان اقدامات اتخاذ شده برای تأمین امنیت در پاکستان را تایید می کند، ولی سرمنشی ملل متحد از حکومت پاکستان می خواهد تلاش های ضد تروریسم را شدت بخشیده و افراطیت را از بین ببرد. بان کی مون از حکومت پاکستان خواسته است که حق اقلیت های مذهبی را در بخش انجام آزادانه مراسم دینیشان یقینی سازد و کسانی که مرتکب حمله بر اقلیت‌های مذهبی می‌شوند را به میز عدالت بکشاند. ایالات متحده نیز حمله روز یکشنبه بر میدان هوایی کراچی را محکوم کرده است. سخنگوی قصر سفید جاش ارنست میگوید آمریکایی‌ها خود را در غم قربانیان این حادثه شریک می‌دانند. طالبان پاکستانی مسئولیت حمله بر میدان هوایی کراچی را به عهده گرفته و هشدار حملات مشابه را دادند. مسئولیت حمله اخیر بر شیعه ها در بلوچستان را گروه تندرو جیش الاسلام با عهده گرفته است.
کمک های مستقیم آمریکا به گروه های مختلف شورشی در سوریه مورد انتقاد شدید تعدادی از رهبران شورشیان در سوریه قرار گرفته است. این منتقدین میگویند این کمک های ایالات متحده آمریکا می تواند در سوریه مشکلات را ایجاد کند. جزئیات گزارش آژانس خبری رویترز را در این مورد زرغونه منگل پیشکش میکند.
یک مقام ارشد نظامی شورشیان سوریه میگوید تدارکات نظامی و عرضه اسلحه از سوی آمریکا به شورشیان سوریه میتواند در این کشور جنگ سالاران را با وجود آورد که در افغانستان و سومالیا موجودند و هم میتواند متحدین واشنگتن را در حلقه قمانده نظامی سوریه در تبهید ذره بزند. جنرال عبدالله البشیر یک کارمند اسبق اردوی سوریه که در سال 2012 از حکومت بریده و رهبری اردوی سوریه آزاد را در بلندی های جولان به عهده گرفت و سپس در ماه فوریه امسال به حیث لویدرسیز شورای عالی نظامی شورشیان سوریه مقرر شد، با آژانس خبری رویترز گفته است که واشنگتن با فرستادن مستقیم اسلحه به گروه هایی که کنترل آنها مشکل می باشد به شورای عالی نظامی شورشیان سوریه بی‌اعتنایی می کند و این شورا را در کنار می گذارد. البشیر 56 ساله در جریان مصاحبه در استانبول گفت امریکایی‌ها ارسال اسلحه به شورشیان جبهه شمال و جنوب را رهبری می‌کنند، ولی ما خواهان گرفتن مسئولیت رساندن اسلحه به شورشیان هستیم. جنرال بشیر گفت حمایت مستقیم نظامی از واحدهای مختلف شورشیان سوریه می‌تواند قماندانان این واحدها را به جنگسالاران مثل افغانستان و سومالیا مبدل سازد که کنترل آن ها مشکل است. البشیر افزود چنین اقدام امریکا می تواند سوریه را به کشور مثل افغانستان یا سومالیا مبدل سازد. این بیانات جنرال سوریه‌ای مشابه بیانات است که اختر ابراهیمی نماینده پیشین ملل متحد برای سوریه در اخیر هفته ابراز داشته و سوریه را به افغانستان و سومالیا مقایسه کرده گفت جنگسالاران شاید در هر نقطه حاکم باشند. وزارت خارجه امریکا در پاسخ به این بیانات جنرال سوریه‌ای گفته است کمک های نظامی به شورشیان سوریه و گروه های معتدل و در همکاری با شورای عالی نظامی شورشیان آن کشور صورت می گیرد. تدارکات امریکا به شورشیان سوریه رسماً عبارتند از تدارکات غیر نظامی مثل رادیوها، لاریها و کمک در امور آموزشی، ولی تعداد از مقامات امریکایی با آژانس خبری رویترز گفتند اسلحه سبک و راکت های ضد تانک هم به شورشیان سوریه داده می شود.
زرغونه منگل گزارش می‌داد. از همراهیتان با من ستار فروغ و همکارانم تشکر. رادیو آزادی را می‌توانید همه روزه ساعت 7 صبح تا 7 شام روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM بشنوید. برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا را روی عین امواج از ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال نمایید. مطالب و موضوعات خبری رادیو آزادی را روی صفحه اینترنت ما هم خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com یا .org. اکنون هم مجله فرهنگی رادیو آزادی را بشنوید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیوی آزادی، من فیض الله قرداش در این هفته نیز مطالب متنوعی دارم برای ارائه به شنونده های مجله آزادی. در این برنامه داریم اخبار فرهنگی هفته قبل، داستانی با عنوان حسن چه شد، یاد بود از روز جهانی کودک، کمی هم از اوضاع سیاسی و یک چشم دید از ضرر چای داغ. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته گذشته از عفیفه ساکب نیازی.
دوشنبه گذشته کار بازسازی 4 آبده تاریخی در ولسوالی بلخ ولایت بلخ آغاز گردید. سالم محمد خلیق رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ با آژانس خبری باختر گفت این آبده ها شامل آرامگاه های میر روزدار، خواجه نظام الدین، ابن خزرویه بلخی و فاطمه بلخی می باشد که در ولسوالی بلخ به کمک کشور آلمان بازسازی می گردد. همچنان کار بازسازی آبده تاریخی تختپل در ولسوالی نهر شاهی به کمک مالی کشور ناروی نیز آغاز شده است. و افزود در ولایت بلخ بیش از 90 آبده تاریخی و ساحه باستانی موجود است که اکثر آن تخریب شده و در صورتی که ترمیم و بازسازی نشود منهدم خواهد شد. سه‌شنبه گذشته کمیته وکلای مدافع رسانه‌ای برای دفاع از حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران در ولایت هرات اعلام موجودیت کرد. در این کمیته 17 تن از وکلای مدافع عضویت دارند. آریا رؤوفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات در کنفرانس خبری که به همین هدف برگزار شده بود، ایجاد این کمیته را یک گام مؤثر به خاطر پیشبرد موارد حقوقی رسانه‌ها خواند. در همین حال خبرنگاران این گام را مؤثر و ستودنی خواندند و خواستار جدیت در کار این کمیته شدند. کار ساخت یک موزیم ملی در ولایت خوست آغاز شد. یک شنبه گذشته عبدالجبار نعیمی والی خوست حین تعداب گذاری این موزیم گفت موزیم ملی ولایت خوست برزش مجموعی 4 میلیون افغانی در مساحت 6 جریب زمین از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت خوست در مرکز این ولایت اعمار می شود. رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت خوست ساخت تعمیر موزیم ملی را در حفظ و نگهداشت آثار تاریخی مهم و ارزنده خوانده ابراز امیدواری کرد تا مسئولان در حفظ آثار تاریخی وظیفه ملی خیش را انجام دهند.
بیشتر از 60 سال عمر دارم. حدود 50 سال آن را خوب به یاد دارم که در بخش سیاسی و اجتماعی چه حوادثی در کشور نادار و فقیر ما گذشته و امروز چه مسائلی در جریان است. روزی نشنیدم که مردم عوام از کار دولت‌ها و حکومات متنوع با سیاست‌های گوناگون یک کمی هم شده راضی بوده و فردی از افراد دولت یا حکومت را به ستایش نشسته باشم. دائما شکایت، دائما انتقاد و هر روز ابراز نارضایتی از کار چوکی نشین‌ها و تظاهرات و تحسن‌ها نیز شامل اوضاع و احوال. جالب اینجاست که کسی نمی پرسد که چرا و به چه دلیلی این واکنش ها نه تنها پایانی ندارد بلکه روز تا روز افزایش نیز می یابد و مردم عوام که توب و تعداب اجتماع میلیونی کشور را تشکیل می دهند و شامل سیاست هم نیستند نمی دانند که این مشکل در آش است یا در ماش. این قضیه لاینحل هی ادامه دارد و هر تحلیلگری به زعم خود گویا دلایلی را برای آن می تراشد و شماری اصلا صادقانه نمی سرایند. بزرگان دولت هم برای فروکش کردن اوضاع چند دروغ درم مملو از وعده را ابراز می نمایند که اصلا توان اجرای آن را ندارند و به همین منوال حادثه تازه‌ای به میان می آید و مردم مسئله قبلی را فراموش و مشغول پدیده های نو می گردند و مسئولینی هم که وعده های دروغین داده بودند از این یاد فراموشی مردم استفاده سو می کنند و نفس براحت می کشند و هر روز به همین منوال سالها و دهها می گذرد و خلاصه حال احوال افغانستان بهبود نمی یابد که نمی یابد. اصل مدعا اینجاست که همچون ندانم کاری ها و فریب های آلوده با دروغ و وعده های کاذب از سوی فرمان روایان و حاکمان زمان گپی تازه نبوده. در گذشته نیز به تقلید از اسلاف خود همه چنین می کردن و این هنر حکومتداری بوده است و برعکس اگر احیانا واقعا کسی با صداقت و نیت راست و بدون تفاهم و سازش با افراد کارفرما انتقادی از کار ایشان بکند بدون شک به اصطلاح مردم گمدام می شود و مرده و زنده و ناپدید. لذا مردم عوام که واقعا مالک دانش و سواد کافی نیستند شله خود را می خورن و پرده خود را می نمایند تا اینکه این خرک و درک تازیانه بر توسن خود زند و هی میدان و تی میدان ره نوردد. و همان ربایی رودکی سمرقندی به حال امروزی ما صادق است که گفته بود در منزل غم فگنده مفرش ماییم و از آب دو چشم دل پراتش ماییم. عالم چه ستم کند ستم کش ماییم، دست خوش روزگار ناخش ماییم. خیر این مقدمه گونه مختصر را که شنیدید بر داستانی نوشته بودم که شنونده خوب ما با نام مستعار شهربانو از کابل فرستادن با عنوان حسن چه شد؟ روزی از روزها حاکمی مردم شهری را که در آن حکومت می کرد در یک میدانی به تجمع دعوت کرد و این فراخوان روز قبل توسط جارچی به مردم ابلاغ شده بود. مردم گروه گروه به جایگاه معین حاضر و تلاش داشتند به صف نزدیک به جایگاهی که قرار بود حاکم از آن ستیج سخنرانی کند خود را نزدیک نمایند. زمان معین فرا رسید، حاکم با مراسم مروجه در جایگاه ظاهر شد و اردلی های فرمان روای این شهر کوچک که امروز ما گرداننده های مجلس و یا سخنگویشان می خوانیم به مردم تفهیم کردند که آرامش را حفظ نمایند و فقط به گفته ها و هدایات حضرت حاکم گوش دهند و خواست خود را روی یا روی در حضور جناب عالی ابراز نمایند. مردم خوشنود شدن از این که این همه مشکلات فراوان و ضروری آنها را که حاکم از نزدیک می شنود حتما نیت عمل آن را نیز خواهد داشت. به امر اردلی ها و ناظران حاکم سکوت حکم فرما شد و جناب حاکم شهر بعد از استغفار زیاد به اصل مطلب عبور کرد و خطاب به مردم گفت: هر کسی مشکل و یا مشکلاتی دارد، صادقانه و بی تکلف و بدون هراس برای من بگوید. اما صد دریغ این شیوه ناکاره از آب برآمد و هر کسی با صدای بلند و بدون در نظر داشت نوبت مشکل فردی خود را به شرح گرفتند و با این حال گویا یک غلغلای روم برپا شد و صدای هیاهو چنان میدان را پر کرد که حاکم از آن چیزی برداشت نکرد و اردلی ها بار دیگر مردم را به آرامی و سکوت فرا خواندند و پیشنهاد کردند که مردم نماینده ای انتخاب کند که وارد این مشکلات باشد و به طور موجز آن را به حاکم شهر ابراز نماید. حسن نام یکی از جمله شهروندان بود که نسبت به سایرین اجتماعی تر، داناتر به مسائل روز و با سواد، چون دفعه قبل هم نظر به تقاضای مردم به نمایندگی از آنها با حاکم صحبت نموده بود. این مرتبه نیز حسن ناگزیر چنین کرد، گرچه می دانست حاکم آدم فریبکاری است و دائما از سادگی مردم استفاده سو می کند. ناچار عقب استیج ظاهر شد و خطاب به حاکم گفت: جناب حاکم، می دانم شما تنها وعده می دهید و عمل نمی کنید. سال قبل نیز وعده ها دادید و اما درکی نشد. مثلا از آن جمله گندم چه شد؟ مسکن چه شد؟ کار برای بیکاران چه شد؟ و اگر امسال همچنین باشد وعده درد را دوا نمی کند و این تجمع فایده‌ای نخواهد داشت. حاکم گفت: حسن جان، خیلی ممنون شدم که مرا آگاه کردی. امسال مثل سالهای دیگر نیست، همه چیز درست می شود. من اگر وعده های خود را در سال روان انجام ندادم استعفا می دهم. مردم ساده به این گفته های حاکم باور کردند و منتظر ماندند. یک سال دیگر هم گذشت، باز حاکم همین کار را تکرار نمود و آن گونه اجتماع را ترتیب داد و گفت: صادقانه مشکلات خود را بگویید. اما این بار همه حاضرین مهر سکوت بر لب زدند. کسی چیزی نگفت که گندم چه شد، شیر چه شد و کار برای مسکن چه شد و این قبیل سخنها. هیچ کسی سخنی بر لب نیاورد. تنها از میان جمعیت یک نفر آهسته زیر لب گفت: حسن چه شد؟ یکشنبه گذشته سالگرد تصویب کنونسیون جهانی حقوق کودک و روز بین المللی کودک بود. این روز در اصل خیلی مهم و خیلی حیاتی برای جهانیان در شماری از کشورها، به خصوص افغانستان، مثل سایر روزهای بین المللی تنها با یک یا دو محفل تجلیل در دو نهاد گویا پالیسی ساز چون وزارت کار و امور اجتماعی و یا وزارتهای زن و صحت عامه صورت گرفت. اما از اهداف اساسی آن، از مواد کنونسیون ها، مائدات روز جهانی کودک و استفاده از آن به خاطر نجات میلیون ها کودک که امروزه متاثر از جنگ تعمیدی و فقر و ناداری و سایر ناملایمات رنج می کشند، چاره اساسی دیده نمی شود و کودکان مظلوم هم چون والدینشان قربانی خشونت‌های ناشی از بی‌ثباتی دوامدار در این کشور شدند. روزانه ده‌ها طفل مورد تجاوز و کارهای شاقه در شهرها و دهات افغانستان قرار می‌گیرند و اما در رسانه‌ها تنها و تنها از آمادگی‌های بعدی در زدودن آنها گزارش‌های آن هم برای چند یوم داریم و این آمادگی‌ها از سوی دولت و نهادهای مربوط هرگز جامعه عمل نمی‌پوشد. و از تجلیل روز بین المللی کودک نه تنها کودکان افغان بلکه والدین آنها نیز آگاهی ندارند، چه رسد به این که آگاهی از مواد کنونسیون این روز بین المللی داشته باشند. همکارم فریبا واحدی معلومات مختصری در مورد تاریخچه روز جهانی کودک و اهداف آن تهیه کرده که برای شما می‌خواند.
در سال 1946 بعد از جنگ جهانی دوم در اروپا، مجمع عمومی سازمان ملل متحد به منظور حمایت از کودکان سازمان به نام یونیسف را که ابتدا انجمن بین المللی مخصوص کودکان سازمان ملل نام گرفت ایجاد کرد. سازمان ملل متحد در 20 نوامبر سال 1989 اعلامیه جهانی حقوق کودکان را تصویب کرد و به پیشنهاد یونیسف این روز به عنوان روز جهانی کودک نامگذاری شد. یونیسف اعلام داشته که تنها با اختصاص $5 برای هر کودک میتوان جان 90% از کودکان را که سالانه میمیرند نجات داد و برای بهبود چشمگیر زندگی کودکان جهان سوم کافی است که فقط مبلغ 6 هفته بودجه تسلیحاتی جهان صرف جویی شود. وظیفه انجمن کمک به کودکان یعنی یونیسف مراقبت از کودکان و فراهم کردن نیازهای اولیه آنها در سالهای ابتدایی زندگی، ترغیب و تشویق والدین به تعلیم فرزندان می باشد. در مقدمه کنوانسیون حقوق کودک آمده است که کودک باید در فضای سرشار از خوشبختی، محبت و تفاهم بزرگ شود. اکنون بجز از ایالات متحده آمریکا و سومالی، همه کشورهای عضو سازمان ملل به کنوانسیون حقوق کودک پیوستند. کنوانسیون حقوق کودک 54 بند و دو زمینه دارد، اما آنچی در بندهای مختلفان آمده تلاش است برای بهبود وضعیت زندگی کودکان جهان، حق زندگی و بهره‌مندی برابر از بهداشت، آموزش و امنیت ارکان اصلی کنوانسیون حقوق کودک را تشکیل می‌دهند. در بند سوم حقوق کودک اشاره می‌کند که هر تصمیم و قانونی که به شکل به کودکان مربوط باشد، باید بر اساس بهترین منافع آنها باشد و همچنین خواست و علاقه آنها را هم در نظر بگیرد. بر اساس کنوانسیون حقوق کودک، همه کودکان حق دارند زندگی کنند و به بهترین شکلی که می‌توانند رشد کنند. این وظیفه بر عهده دولت‌ها گذاشته شده است که امکانات برابر برای همه کودکان فراهم کنند تا بتوانند توانایی‌های خود را پرورش دهند. کودکان حق دارند از خدمات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برابر برخوردار شوند، از خشونت‌های جسمی و روحی دور بمانند. آنها نباید مورد شکنجه، رفتارهای بی‌رحمانه و تحقیرآمیز قرار بگیرند. و در صورتی که در جامعه با خشونت روبرو شدند، باید مورد حمایت قانون قرار بگیرند. کودکان معلول حق دارند از یک زندگی اجتماعی برخوردار باشند و به بهترین امکانات صحی و طبی و توانبخشی دسترسی داشته باشند. کودکانی که از اقلیت‌های قومی یا مذهبی اند، باید در گزینش و ابزار باورها و استفاده از فرهنگ و زبان خود آزاد باشند. کودکان حق دارند زمان تفریح و بازی داشته باشند و از یک زندگی فرهنگی کامل برخوردار شوند. کودکان نباید مورد بهره برداری اقتصادی قرار بگیرند یا کاری انجام دهند که به سلامتی جسمی یا روانی و یا آموزش آنها آسیب برساند. اینها و موارد بسیار دیگر با عنوان حقوق کودکان در کنوانسیون حقوق کودکان بیان شده است. به این امید روزی که کودکان شادی، آرامش، برابری و امنیت پایدار را در زندگی خود تجربه کنند، روز جهانی کودک تجلیل است بجا. ای کاش که مسئولین دولتی افغانستان و نهادهای مرتبط با آن از این پالیسی سازی ها به عمل و تطبیق این کنوانسیون بگذرند و کودک را که آینده کشور وابسته به فراگیری تعلیم آنها و توجه جدی به ضروریت های حیاتی آنهاست دقت نمایند.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
ولی شنونده های محترم، مجله آزادی را که می شنوید یک برنامه فرهنگی است و شماری از شنونده ها در پیام های خود یادهانی کردند که در مجله آزادی از سیاست تذکری نمی شود، در حالی که بازار سیاست دائما و به خصوص در این روزها داغ است و سیاست هم از خود فرهنگی دارد. اگر از یک پهلو نگاه شود شنونده ما راست می گوید، اما پرداختن به سیاست وجیبه سایر بخش‌های تحلیلی و سیاسی رادیو آزادی است که روزانه و گاهی هفتوار به آن پرداخته می شود. و اما به گمان اغلب انسانی که در این روزها همه مسائل از دیدگاه سیاسی ارزیابی می شود، برنامه فرهنگی هم می تواند از گونه های فرهنگی قریب به سیاست حرف‌هایی داشته باشد و ما هم تا حد امکان از این گونه را خواهیم داشت. و اما در این هفته شماری از مردم در آستانه دومین دور انتخابات ریاست جمهوری چنین می انگارند که ایده سیاسیون و آنهایی که سنگ مردمداری را از چند دهه اخیر بدین سو به سینه می کوبند و به خصوص پی هم شامل حکومتداری در نظام کنونی بودند، نگرانی از آن دارند که اگر از این دو مرد کاندید ریاست جمهوری، آن فردی که علناً به او خود را تسلیم نموده و شکم سیر با ترک پرهیز طبی هر روز پلو و چلو او را می خورن انتخاب شود، خوب بهتر؟ و اگر فرد دومی که هر روز به مسابقه اپوزیسیون تا سرحد تخریب در مجالس کمپاین به مذمت او می پردازند انتخاب شود، چه خواهد شد؟ این تشویشی هست که نگرانی بزرگ و بزرگترها را نیز افزایش داده است. حیرت آور این است که شماری از این سیاست پیشه ها به این مسئله نیز چاره سنجیدند و آن این که اعضای خانواده خود را به دو گروه منقسم نمودند، تعدادی از متعلقین خود را جانب داره یک کاندید و چند دیگر را خدمتگزار کاندید دیگر گماشتند که در این صورت نه سیخ می سوزد و نه کباب و فراغت خاطر این گونه به اصطلاح سیاسیون در اینجا مکمل می شود که هر یکی از این کاندیدها موفق شود، چندان تفاوتی و نقص کلی در ادامه حیات اقتصادی و اجتماعی این بزرگها و خانواده های وی رونما نخواهد شد. و همان ضرب المثل صادق است که می گوید اگر دنیا را آب بگیرد مرغابی را تا شتالنگ. در اینجا یک حکایه مردمی به یادم آمد که یک دوستم برای من نقل کرده بود که نقل آن برای شما نیز در ارتباط این مسئله به جا نیست. در گذشته ها شماری را بزرگ می گفتن و این بزرگ ها همه چیز فهم بود، گویا تا سرحد پیشگویی ها، و مردم برای حل مشکلات خود به دروازه خانه آنها مراجعه می کردن تا حقیقت را دریابند. از قضا در این شهر یک زن و شوهر هر دو دعوای نجوم و پیشگویی و بزرگی داشتند و اما هیچ گاهی در ابراز پیشگویی توافق نظر از خود تبارز نمی دادند. روزی گروهی به دربار این دو منجم زن شوهر رفتند و جویای آینده آب و هوا شدند که در این هفته باران خواهد بارید یا نه که کشت و زراعت آنها نسوزد. اما مردم باز هم خبر موثق دریافت نکردند، به این معنی که خود بزرگ مرد گفت حتما فردا باران می بارد و اما بزرگ زن گفت به طور قطع نمی بارد. حاضرین در حیرت شدند و رفتند. ببینید اگر فردا باران ببارد سخن بزرگ مرد درست است و اگر نبارید سخن خانم بزرگ مرد با واقعیت می پیوندد و خلاصه صفت گویا بزرگی و پیشبینی از این زن شوهر و از این خانه بیرون نمی رود و مردم ساده نیز رفت و آمد خود را به این خانه قطع نمی کنند، چون که ببارد و نبارد گفتار فردی از افراد این خانواده درست از آب برآمده است. این بود حکایتی که شیوه کار سیاسی اون و معاصر ما نیز کمتر از این منجمین نیست. برشت میگوید آنان که میخندن هنوز خبر بدران نشنیدن. برشت راست میگوید، هستند کسانی که پاره ای از آغاز مطلبی را که شنیدن فوراً با قضاوت زود هنگام که خاصه شماری از این گونه انسان هاست به آن میخندن و آن را تکراری یا بی ارزش میدانند، در حالی که با یک حوصله مندی کوتاه مدت میشود به نتیجه آن رسید و از آن تا حدودی نفع پرثمری برد. مطلبی را که میخواهم برای شما نقل کنم به من نخندید و نگویید که این مسئله تکراری است، و اگر برای شما تکراری است حتما شما به آن عمل نکردید و الا قبل از من شما برای دیگران توصیه میکردید. و یا شما هم از زمره کسانی هستید که چای داغ را با بی حوصلگی می نوشید. سخن کوتاه، قصه از این قرار است که به چشم خود دیده و به گوش خود شنیدم. در یک روز فراغت از کار با جهانی از خستگی برای زدودن کسالتی که نمی دانم ناشی از پیری زودرس و یا وجود کدام مریضی بوده باشد، به دکتر معالجم که معمولاً در شفاخانه معاینه می کند مراجعه کردم. حوالی ساعت 11 قبل از ظهر بوده باشد که به اصطلاح رون من رسید، و اما دکتر بعد از احوال پرسی مختصر با من مریض مرخص شده را دوباره صدا زد و چند جمله توصیوی برای او ابراز کرد که برای من جالب و در عین حال الزامی از سوی دکتر متخصص بود، و آن در مورد خطرات نوشیدن چای داغ و عواقب ناگوار او تا سرحد سرطان مری، معده و سایر اعضا بود. زمانی در مورد مریضی آن مرد حدود 40 ساله پرسیدم، دکتر با تأسف گفت با نوشیدن چای داغ و آن هم روزی بیشتر از 3-4 لیتر در روز عادت داشته و امروز به سرطان مری مبتلا شده است. خیلی متأثر شدم. خلاصه دکتر قبل از این که مرا تحت معاینه بگیرد، توصیه های او را در مورد چای داغ به مریض قبلی به حافظه خود سپردم و اینک با شما هم آن را شریک می سازم که اگر شما هم به خوردن چای داغ عادت دارید، از همین حالا توقف دهید و چایی که صعود بخار از آن توقف کرده را بنوشید، نه داغ دهان سوز را. خیر، توصیه های شنفته مرا با افزودن مطالب دیگر در مورد آسیب های ناشی از نوشیدنی های داغ و برعکس آن را از همکارم مهریه انوری خواهش نمودم که برای شما نقل کند.
باید از مصرف نوشیدنی های خیلی داغ یا خیلی سرد پرهیز کنید، زیرا سلول های مخاطی دهان و میری به شدت تحت تاثیر غذاها و نوشیدنی های خیلی داغ یا خیلی سرد قرار می گیرند و آسیب می بینند. ضمن این که در برخی منابع طبی عنوان شده است نوشیدن مداوم نوشیدنی های بسیار داغ می تواند به مرور زمان باعث آسیب سلول های حفره دهان و میری شود و خطر ابتلا به سرطان میری را هم افزایش دهد. نوشیدن مایعات بسیار سرد هم اثر تحریک کننده برای دستگاه گوارش دارد. افرادی که عادت به نوشیدن آب، دوغ یا نوشابه های خیلی خنک دارند، بیشتر از سایر افراد دچار سوء هاضمه می شوند. ضمن این که افراد مبتلا به امراض روده هم باید حتما از مصرف نوشیدنی های بسیار سرد پرهیز کنند، چون این نوع نوشیدنی ها باعث افزایش درد و تحریک دستگاه گوارش می شوند. در بعضی موارد علت نوشیدن چای خیلی داغ کمبود وقت است، ولی این کار باعث آسیب سلول های دهن و میری می شود. توصیه ما این است که اگر عجله دارید و می خواهید حتما چای هم بنوشید، چای خود را در ظرف های با دهنی باز و بزرگ بریزید تا زودتر خنک شود. به طور کلی چای و سایر نوشیدنی های داغ باید زمانی مصرف شوند که با خوردن آنها احساس سوختگی یا سوزش در ناحیه زبان و دهان نداشته باشید. اگر چای به اندازه کافی خنک شده باشد، دیگر بخاری از آن بلند نمی شود و این می تواند نشانه آماده بودن چای برای مصرف باشد. در نهایت از نوشیدن مایعات خیلی سرد هم پرهیز کنید، و اگر نوشیدنی شما خیلی سرد است، اجازه بدهید کم گرم شود، سپس آن را بنوشید. به نیت شفا.
شنونده های محترم، این برنامه از مجله آزادی در همین جا به پایان رسید. تا تقدیم یک شماره دیگر، شاد زیستن شما را آرزو می بریم. بدرود.
رادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم. رادیو